بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان و همراهان عزیز. هفتمین جلسه شریعتی خوانی گروه کبیر رو با محوریت مجموعه آثار 27 علی شریعتی بازشناسی هویت ایرانی اسلامی آغاز میکنیم. در جلسات گذشته دوستانی که حاضر بودن ما انواع الناسیون رو بررسی کردیم و انواع در واقع گونه های از خود بیگانگی و از خیشتن بیگانگی رو بررسی کردیم تا به الناسیون فرهنگی و ملی رسیدیم و به البته خود تعریف و مفهوم فرهنگ از دیدگاه شریعتی. در این جلسه ما به تبیین مفهوم ملیت خواهیم پرداخت به عنوان یک روش مقابله‌ای با عوامل از خود بیگانگی که در جلسات گذشته اون پرداخته شد، و در این جلسه به طور مشخص مفهوم ملیت رو در برابر ناسیونالیسم و راسیسم بررسی خواهیم کرد. این جلسه بسیار مهم هست، یعنی اون چیزی که دکتر در این جلسه بهش میپردازه و در این جلسه که در واقع ما به خوانش متن میپردازیم به اون پرداخته، با توجه به حساسیت تاریخی که این تز مطرح میشه فوق‌العاده اهمیت داره، که حالا در طول جلسه و بعد در میانه متن که می‌ایستیم و به شرح و بست متن خواهیم پرداخت به این اهمیت حیاتی این تز و به خصوص تبیین مفهوم ملیت در برابر این دو واژه، یعنی ناسیونالیسم و راسیسم، با توجه به مؤلفه‌های تاریخی ویژه‌ای که شریعتی در اون قرار داره خواهیم پرداخت و تبیین خواهیم کرد تا اهمیت این موضوع آشکارتر بشه. خب بدون مقدمه بیشتر خوانش متن رو آغاز میکنیم. ملیت و ناسیونالیسم. غیر از افکار امپریالیستی که همیشه با ملیت کینه میبرزیدند و میبرزند، بودند افکار آزادی که تحت تأثیر احساسات و آرمانهای اومانیستی ناسیونالیسم را قطع شدن وحدت انسانی میپنداشتند و اساساً در ملاک اصالت آن تردید کردند. اولا اینان ناسیونالیسم را بیشتر در چهره‌های ارتجاعی و یا خشن و متجاوز مکتب‌ها و نهضت‌های نژادی و فاشیستی می‌شناختند که بر اساس برتری‌جویی و تحقیر ملیت‌های دیگر استوار است. در صورتی که این ناسیونالیسم یک بیماری قومی است که ملیت‌ها و اصالت‌های فرهنگی دیگر را در جامعه انسانی آشکارا نفی می‌کند. اما تردیدی که از نظر ملاک اساسی ناسیونالیسم دارند این است که ناسیونالیسم اصالت انسانی را بر پایه وراثت نژادی بنیان می‌گذارد و این یک مسئله فیزیولوژیک است که در گیاهان و جانوران بیشتر صدق می کند تا در انسان ها. این انتقاد بر مکتب های شبه علمی کلاسیک که می کوشیدند تا برتری قومی را با تفسیر و تأویل های خود پسندانه از برتری های نژادی خیش اثبات کنند و از آن یک تئوری سیاسی بسازند وارد است. لفظ اروپایی که برای بیان مکتب اصالت ملیت اصطلاح شده است این شبهه را تشدید می‌کند و آن ناسیون هم نیشن است که از ریشه لاتینی ناسیاتیو گرفته شده است و به معنی زادن است، و در نتیجه چنین تعریفی از ناسیون به دست می‌دهد که ناسیون مجموعه‌ای است از افراد انسانی که دارای شجره توالد و تناسل مشترکی است. خب البته ما در وقتی به سرفصل راسیسم برسیم اونجا به اهمیت تفکیک این دو واژه اشاره میکنیم. در اینجا ما فقط میخوایم یه مقدار اون مفهوم ناسیونالیسم رو، اون تعریف اروپایی ناسیونالیسم رو که اینجا دکتر بهش اشاره داره بازتر کنیم، چون شریعتی خودش ازش خیلی سریع عبور میکنه. همونطور که شریعتی میگه در اروپا در واقع همونطور که از ریشه این کلمه مشخص است بیشتر به اون توالد و تناسل مشترک اشاره میشه. هوشنگ طاله یکی از افراد این کارا در ناسیونالیسم تو ایران زیاد ترجمه کرده و خیلی کار کرده، یک تعریفی از ناسیونالیسم ارائه میده و میگه که ناسیونالیسم در پی آن است که بتواند از پایه‌های یگانگی جمعیت را برای بهره‌مند شدن از دولت ویژه خود به منظور کاربرد قدرت در کشور و برای حق سازماندهی جامعه دولتی روشن نماید. در واقع بر پایه این نظریه بشریت به گونه طبیعی به ملت‌ها در واقع بخش شده و ملت‌ها دارای ویژگی‌های مشخصی هستند که حالا میشه از قبل تحقیقات جامعه شناسی اونها روشن کرد و تنها نوع حکومت مشروع در این نظریه حکومتی که از آن خود ملت هست، ملت به همون معنا و ریشه‌ای که از ناسیون گرفته شده. ملت البته اونطوری که در زبان معاصر فهمیده میشه و در زبان دیپلماتیک از قرن 17 هم شروع شد که در سیستم‌های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی اون روند خودآگاهی ملت‌های اروپایی آغاز شد و بر اساس تأکید بر ویژگی‌ها و خودکفایی منافع ملی شکل گرفت و در واقع بر خلاف منابع گسترش منابع فراملیتی تحول پیدا کرد، تحولات خاصی رو وجود آورد. همونطور که میدونیم گاه این نظریه باعث به هم پیوستن ملت‌های از هم گسیختگی شد، مثل دو آلمان، دو ویتنام یا دو یمن، یا سبب فروپاشی کشورهای چند ملیتی از سمت دیگه شد، مثل امپراتوری اتریش مجارستان یا اتحاد جماهیر شوروی و یوگسلاوی. در واقع ناسیونالیسم پس بر مبنای منافع مشترک ملی و بر ضد منابع فراملیتی شکل می‌گیرد. اهمیت این بحث شریعتی اونجایی هست که این دو مفهوم رو، یعنی ناسیونالیسم و راسیسم رو میاد جدا کنه، که خب ما تو در ادامه سرفصل‌ها داریم. همینجا این توضیح کوتاه در مورد ناسیونالیسم اکتفا می‌کنیم. ان شاء الله در سرفصل بعدی این ایده بسیار مهم تاریخی شریعتی رو اونجا بیشتر تشریح خواهیم کرد. خب به ادامه متن باز می‌گردیم. با این تعریف باید رابرت حسین هنرپیشه فرانسوی را ایرانی گرفت و مولوی را عرب بطحاء مکه. مولوی از نسل ابوبکر خلیفه است اشاره میکنه، در صورتی که کاملا برعکس است. او به تاریخ فرانسه پیوند خورده است و فرانسوی میاندیشد و فرانسوی احساس میکند و فرانسوی زندگی مینماید و فرانسوی است. هرچند از نژاد ما و در زایش فرزند امان الله حسین و این یکی از درخشانترین جلوه های معنوی روح و فرهنگ ما. و چه بسیار سادات قرشی که اون منصوب به قبیله قرش است و قبایل غیر آریایی ماوراءالنهر و تورانی و بربر و ترکمن که همچون جویبارهایی در طول تاریخ به نهر جاری و سرشار ایرانی ریختند که اکنون چنان با آن درآمیختند که پژوهش در شجر نامشان حتی از نژاد شناسان عضو حزب نازی آلمان هم ساخته نیست و بیهودگی چنین پژوهش محال نیز روشن است. ملیت اساساً در تاریخ شکل می‌گیرد و نسل به نسل به میراث می‌رسد، نه اینکه از ذات نژاد سرزند. اختلاف نژادها نیز خود ساخته تاریخ است، نه اینکه به زعم فاشیست‌ها و فیلسوفان نژادی همچون کنت دو گوبینو ساخته تشعشعات نژادها باشد. در واقع اینجا اشاره شریعتی به کنت دو گوبینو بسیار اشاره دقیقی هست، چون بنیانگذار نظریه‌های راسیستی و نظریه‌های نژادی در اروپا همین کنت دو گوبینو است. البته کنت دو گوبینو در ایران هم شخصیت شناخته شده‌ای هست، دوبار مجموعاً 5 سال در ایران اقامت داشته و بیشتر به عنوان یک شرق شناس فرانسوی شهرت داره و اون رساله مشهوری که داره به عنوان رساله عدم تساوی نژادها که اصولا در اون انتقال فرهنگ و تمدن رو از یک نژاد به یک نژاد دیگه سبب انحطاط میدونه. مثلا میگه یک اروپایی که به زندگی آسیایی خو کرده یا یک آسیایی که ظاهرا اروپایی شده، این به جز انحطاط به راه دیگری نمیره و در یک کلام نتیجهش میشه که انسان‌ها در هیچ جا و هیچگاه عین هم نیستن و این پایه نظریات راسیستی رو شکل داد. البته اینجا چون شریعتی در سرفصل ناسیونالیسم بهش اشاره میکنه، ما هم وارد و سرفصل راسیسم جدا بررسی شده، ما هم اینجا وارد مباحث راسیسم نمیشیم. انشاءالله در مبحث راسیسم که در ادامه همین جلسه بون خواهیم رسید، این نظریات رو بیشتر تشریح خواهیم کرد. خب به ادامه متن باز می‌گردیم. یکی از بزرگترین خصلت‌های افتخارآمیز در جامعه ما این است که فرهنگ و مذهب ما هرگز زمین مساعدی برای کشت و پرورش تحقیرهای نژادی نبوده است و مسئله یهود خود نمونه بسیار گویای این حقیقت است که با حفظ اختلاف نژادی و مذهبی خیش قرنها در متن جامعه ما جا گرفته بودند و کمترین ناهنجاری در انطباق با محیط نداشتند. حتی در اعماق بازار اسلامی ما که کانون اصلی قوی ترین عواطف دینی است به راحتی پذیرفته شدن و احیانا از روابط انسانی صمیمانه‌ای با همکاران یا همسایگان مسلمان مؤمن خود برخوردار بودند. و طبیعی است اگر هوای عرض موعود و رجعت به کوه صهیون به دلشان راه نیافته و اندیشه برتری نژادی و تشکیل قدرت و حکومتی مستقل نیز به سرشان نزده است و اگر می‌بینیم که صهیونیسم در غرب است که رشد می‌کند و به خشونت گرایش می‌یابد، عکس العمل آنتیسمیتیسم خشن و بی‌رحمی است که از 70 سال پیش از مسیح به وسیله رومیان و سپس کلیسای مسیحیت و در این اواخر فاشیسم و نازیسم اروپا و آمریکا به عنوان نژاد پست و نژاد قاتل خدا و نژاد بالفطر خائن همواره شکنجه ها و حقارت های شگفت تحمل کرده است و تصادفی نیست که حتی یک شخصیت صهیونیست از میان یهودیان سراسر کشورهای اسلامی برنخواسته است. و مقایسه این دو پدیده جالب است که کوروش موعود دانیال نبی است و قوچی دو شاخ که از شرق ظهور می کند و قوم اسیر اسرائیل را از چنگ بابل نجات می بخشد و قرآن او را به نام ذوالقرنین صاحب دو شاخ می ستاید. و قیصر روم آوار کننده این قوم از فلسطین می شود و پاپ مسیحیت به اتهام شرکت چند عامل یهودی و مزدور امپریالیسم رومی در پرونده مشکوک قتل عیسی مسیح این نژاد را در طول تاریخ ملعون و محکوم ابدی می شمارد. و همین ریشه های تاریخی و بینش قومی فاشیسم و نازیسم را در عصر ما پدید می آورد که نسخه بدل آن صهیونیسم است، با همان درس هایی که از ناسیونالیسم نژادی غرب آموخته است. در اینجا به اختلاف اساسی میان دو ناسیونالیسم پی می بریم. ناسیونالیسم در تاریخ ما هرگز با روح تفرقه و تضاد بشری و تحقیر و نفی ملت های دیگر همراه نبوده است، بلکه درست برعکس چهره انسانی داشته است و در همان حال که همواره به خیشتن تکیه داشته و در اندیشه اثبات وجود خود بوده است، نه تنها به فکر نفی و تحقیر و مقابله با دیگران نبوده است که کوشیده است تا به جای آن که مشت خیش را بر فرق انسانهای دیگر فرود آورد، دست خیش را به سویشان پیش برد. در اوایل قرن حاضر که واژه ناسیونالیسم از غرب به ایران آمد، روشنفکران آن روز ما معادل ملیت را برای آن انتخاب کردند که از نظر ملا نقطی ها ترجمه درستی نبود، زیرا کلمه ملت در زبان و ادب ما به معنی فکر، ایمان، مسلک و نیز مجموعه افراد انسانی دارای این مفاهیم مشترک است. در حالی که شک نیست روشنفکران و نویسندگان آن روز ما به خوبی می دانستند که ملت لفظ دقیقی برای ترجمه ناسیون نیست، ولی انتخاب این لفظ در ازای اصطلاح اروپاییان خود نمودار اختلاف عمیقی است که میان تلقی معنوی و تلقی نژادی از این مکتب در نزد ما و غربی ها وجود داشته و دارد. و این است که در برابر یک واژه‌ای که از اشتراک در وراثت فیزیولوژیک حکایت می‌کند، لفظی را برگزیدند که اشتراک در شخصیت انسانی و محتوای معنوی را بیان می‌نماید. و در حقیقت بینش ما برای تعریف ملیت اصل اندیشیدن را به جای اصل زاییدن نشانده است و روح را جانشین خون کرده است. جالب این است که کلمه ملت با اینکه عربی است، تنها در زبان فارسی به ازای ناسیون انتخاب شده است، وگرنه خود اعراب کلمه شعب را برگزیدند. هم ریشه با شعبه و تشعب و انشعاب و پیداست که صورت یا همون فرم را بچه تسمیه گرفتند به این معنی که ناسیون رشته است که از نهر بشری منشعب شده است و مقایسه این سه اصطلاح متفاوت ناسیون، شعب و ملت برای یک مفهوم سه نوع تلقی را می رساند که خود نماینده سه بینش متفاوت و مشخص فرهنگی و ملی است که فکر لاتینی نژاد را ملاک گرفته و فکر عربی شکل یا همون فرم را و فکر ایرانی فرهنگ و روح یا همون محتوا را. خب اینجا میبینیم که هم به لحاظ واژه شناسی و هم به لحاظ تاریخی و به خصوص مثالی که در مورد صهیونیست شریعتی میزنه خیلی خوب بحث ناسیونالیست رو در مقابل ملت و حالا به صورت کوتاه در مقابل شعب تحلیل میکنه و به بحث ناسیونالیست در ایران میپردازه. خب اون مؤلفه های تاریخی رو هم که هم میدونیم در دوله پهلوی که حکومت از ناسازگاری گفتمان خودش با ساختار سنتی و اسلامی جامعه ایران آگاه بود و در برابر این مشکل اجزای تشکیل دهنده شوینیست و همون ناسیونالیست رو در متن گفتمان خودش وارد کرد در شکل یک ناسیونالیسم باستانی و در این جریان گروه های مختلفی البته نقش داشتن، مستشرقین همین کنت دوگوبینو از مهمترین اونها بود، عوامل بین المللی البته شکل گیری ایدئولوژی های راسیستی در آلمان و ایتالیا رو هم باید البته به این موضوع اضافه کرد که همشون در این دوره نقش داشتن و شریعتی به نوعی مفهوم ناسیونالیسم رو اینجا میاد در برابر ملت با توجه به اون موقعیت تاریخی خودش هم تحلیل میکنه و از اونجا که میدونه و امروز هم ما میدونیم که بیشک نوع گفتمان ناسیونالیسم باستانی با ساختار جامعه ایران بیگانه بود و حتی میبینیم که مثلا سر فرانسیس شپرد که اون موقع سفیر انگلیس بود در سال 51 در سال 1951 در اون گزارشی که به وزارت خارجه بریتانیا میفرسته اینطور میگه که اینکه ناسیونالیسم ایرانی یک نهضت منسجم و مثبت در جهت یک پارچگی ملی است یک تفکر و برداشت غلط و اساس نادرستی برای تدوین سیاست است و امروز ما خب به لحاظ تاریخی برای ما این بدیهی هست شکست و گفتمان ناسیونالیسم سنتی و شریعتی هم به درستی این تضاد اونجا بیان میکنه و در مقابل مفهوم ملیت تحلیل میکنه. این تحلیل هنگامی کامل میشه و هنگامی در واقع اون شکل متعالی خودش رو پیدا میکنه که میاد در برابر راسیسم هم تحلیل میشه و سپس ملیت در مقابل هر دوی اینها قرار میگیره. حالا ما در ادامه متن ملیت و راسیسم رو که بررسی کردیم این تحلیل کامل رو اونجا ارائه خواهیم داد. خب به ادامه متن باز میگردیم. ملیت و راسیسم. شبهه‌ای که در ذهن بسیاری از روشنفکران اومانیست و برخی از ناسیونالیست ها وجود دارد تشابه و حتی ترادف میان این دو مفهوم است، در حالی که این دو اساساً دو مقوله جدا از همند. همین جمله هست که در واقع مبنای تحلیل شریعتی رو اینجا تشکیل میده و مبنای درک درست شریعتی از موقعیت تاریخی که داشته، از یک سو در برابر دستگاه پهلوی و از یک سو در برابر عقاید اون طبقه جهانی و اون انترناسیونالیسم طبقاتی مارکسیستی. راسیسم یا اصل برتری نژادی از نظر تئوری ملاک وحدت اجتماعی یک ملت را در نژاد سراخ می کند و اصولا تمامی فضائل فردی و اجتماعی انسان را تجلیات ذاتی نژاد وی می شمارد. در این مکتب هنر، اندیشه، ارزش‌های اخلاقی، نقش تاریخی، نبوغ و فرهنگسازی انسان‌ها همه تراوش‌های طبیعی و جبری خصوصیات نهادی و اولیه است که خدا یا طبیعت به نسبت‌های متفاوت و در برخی صفر در ساختمان ذاتی نژادهای گوناگون بشری به ودیعه نهاده است. اگر یونانیان در فلسفه و هنر و سیاست و علم درخشیدند و اگر تمدن صنعتی و نهضت علمی و قدرت اجتماعی در غرب معاصر همه ملت‌های روی زمین را تحت تأثیر خیش قرار داده است، به این خاطر است که آن دسته از اقوام آریایی که به غرب و به شمال رفته بودند از دیگران ذاتاً برتر و طبیعتاً لایق‌تر بودند. و اگر آریاییان شرقی از حرکت این کاروان عقب ماندند، به این علت است که اساساً جنس وسط بودند. این جنس وسط رو شریعتی به نظر میرسد اون طبقه وسطی که امثال هانا آرنت به کار بردن که در ادامه بیشتر توضیح میدیم و ودیعه گرفته. و از همان روز اولی که به مهاجرت آغاز کردند تا چشمشان به دره سند و فلات ایران افتاد، پاسوست کردند و زمینگیر شدند. و اگر سیاهان در تاریخ درخششی نداشتند، به خاطر این بوده است که قشر خاکستری رنگ مغزشان بسیار نازک است و دنباله سلول‌های مغزیشان خیلی کوتاه و بدیهی است که با چنین قشر نازک و دم کوتاهی چگونه می‌توانستند فرهنگ بیافرینند و در تاریخ سری بلند کنند. اساساً طبیعت برای اداره نظام جامعه بشری چون این طبقه بندی اداری را از اول در ذات آدم ها قرار داده است که اقلیتی به نام نژاد برتر و زبده یا همون الیت خلق شوند که کارشان اندیشیدن باشد و آفریدن فلسفه و هنر و علوم و ادبیات و تمدن و فرهنگ و زیبایی شناسی و رهبری انسان ها و تکامل انسانی و تلطیف روحی و نژادهای متوسطی برای دستیاری و پیشکاری اینان و اکثریت ملل دیگر هم به عنوان عمله. اینها نژادهای پستند. همچون یک کارخانه که چند تنی مهندسان و مدیران عالی مقامند و گروهی تکنیسیان و اکثریت کارگر که در ردیف ابزار کار و حیوانات اهلی‌اند.